بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران سلام. شب زیبای شما به خیر. خیلی خوش آمدید به بخش شبانگاهی برنامه های امروز رادیو ایران. امید که تا بدین جای آدینه به شما خوش گذشته باشه و صد البته ساعات پیش رو پر از آرامش شبانگاهی باشه. دعوت میکنم که همراه ما باشین تا شش صبح فردا. اندلیب عنوان اولین برنامه ماست. بشنوید.
اندلیب
سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. بسیار ممنونیم از اینکه این هفته هم با لطف همیشگیتون به این برنامه اندلیب رو همراهی میکنید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه‌های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن‌های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. خیر مقدم میگم حضورتون رو در بخش گفتگویی برنامه اندلیب. اگه پیگیر برنامه های اندلیب بوده باشید حتما میدونید که ما مباحثی رو با عنوان هیجان در آثار موسیقایی صحبت کردیم و اینکه این هیجان چقدر میتونه به ریتم و سرعت قطعه بستگی داشته باشه. در این برنامه به نوعی دیگر و در آثاری دیگر ردپای این هیجان رو دنبال خواهیم کرد و اون هم هیجان در آثار و اجراهای صحنه‌ای خواهد بود. مثل همیشه دکتر علیرضا امینی، پژوهشگر، آهنگساز و کارشناس موسیقی در کنار ما هستند. درود بیکران خدمت جناب امینی عزیزم، وقت شما بخیر.
سلام و ارادت، شبتون بخیر جناب استاد هیدری. خوشحال هستم که در خدمت شما هم و میآموزم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه اندلی و رادیو ایران. هر جا که هستن برنامه رو میشنوند، ان شاءالله این گفتگو رو هم با هم پشت سر بذاریم و هم لذت ببرن، هم رضایت داشته باشن و هم اینکه بتونیم عرض درس داشته باشیم خدمت خیلی از اساتید و هنرمندای که شنونده این برنامه هستن. عرض سپاس هم دارم از رادیو ایران، همکاران در گروه فرهنگ و ادب و جناب مبشر تکاندی محترم برنامه که این فرصت رو فراهم میکنن. در خدمت شما هستم.
زنده باشید، لطف فرمودید. ما پیرو صحبت‌هایی که راجع به هیجان در موسیقی داشتیم، خب بحث‌های زیادی داشتیم، نمونه‌های بسیاری رو شنیدیم، اما امشب رسیدیم به آثاری که هیجانی‌اند اما اجرای صحنه‌ای دارن.
بله،
اگر توضیحی هست در خدمت شما.
این بحث اجرای موسیقی صحنه‌ای و کنسرت و هیجانی که درش نهفته است بحث مهمیه که ما در ادامه حتی به نمونه های بین المللی هم خواهیم پرداخت.
بله.
که میتونه چه تأثیری در جامعه داشته باشه. اول به این نکته من اشاره بکنم استاد هیدری، که اگه دقت کرده باشه، مثلا یه دوستی به شما زنگ میزنه میگه که مثلا امشب وقت داری داو جان بریم مثلا کنسرت فلان هنرمند رو ببینیم؟
خب
هیچ کس به شما نمیگه بریم کنسرت فلان هنرمند رو بشنویم.
بله.
یعنی شما دعوت بصری و دیدن داری.
بله.
پس در رابطه با موسیقی جلوه های بصری هم مهمه. یعنی هنرمند زمانی که اثر اجرا میکنه، مثل همه هنرمندا میدونن، مهمانی شما میخوای بری، همه سفارش میکنن سازتو بیار.
بله.
مثلا استاد ابوالحسن خان سبا میگه هنرمند موسیقی هر جا میره باید سازش همراهش باشه. چون مردم دوست دارن این جلوه های بصری رو ببینن. خب به تازگی هم که خدا رو شکر سند موسیقی که تنظیم شد، دیدیم که درش تاکید شده روی این قضیه که ساز نشون داده بشه، مردم ببینن این عنصر فرهنگی رو. چون واقعا جوون های ما اگر به سراغ موسیقی ایرانی برن و سازهای سنتی، خیلی میتونه در آینده فرهنگی برای ایران مهم باشه. این ضعف بصری و این استفاده بصری از موسیقی خودش یه نوع هیجانه. یعنی این که ما داریم میریم چی ببینیم، چه کسی رو ببینیم و چه فرمی از اجرا رو ببینیم، چون همه اینها مهمه. یه زمانی ما میریم یه کنسرتی رو به خاطر یه نفر ببینیم. شما دقت کنید، مثلا الان هنرمند خوب ما استاد کیهان کلهو که کنسرت میذاره، زیر یک ساعت همه بلیط‌ها سولد اوت میشه، چون همه میخوان برن کیهان کلهو رو ببینن. یعنی آثار موسیقیش که توی سی دی ها و ها و تیپ ها و سایت ها همه هست. دیدن اون هنرمند و رسیدن به اون جایگاه انگار لذت بخشه، که مثلا خانواده فرزندشون رو میبرن که مثلا به پسرشون میگن ببین اگه تو داری کلاس کمونچی میری آخرش میتونی به این جایگاه برسی.
بله.
مثلا لذت بصری موسیقی یعنی همین، که شما نسل جوانتو آشنا بکنی که آینده این هنر چی میشه. ما نمونه این هنرمندایی که از شخصیت هنرمند ما لذت میبریم زیاد داریم. در گذشته ما بزرگی در موسیقی ایران داشتیم که بعد از سفری که از خارج از کشور برگشت، استاد محمدرضا لطفی مجموعه کنسرت‌های در ایران برگزار کرد.
بله.
که سالن بزرگ وزارت کشور سانس‌های متوالی پر میشد، برای اینکه مردم میرفتن استاد لطفی رو ببینن. استاد لطفی یکی از پدیده‌های مهم و بزرگ موسیقی ایرانی که فقط خودش تار و سه‌تار، حالا در بعضی از اجراهاش کمانچه میزد، در بعضی اجراها دفن میزد، ولی اساساً با تار و ستار خودش به راحتی میتونست هزارها نفر رو به سالن بکشه برای اینکه این اجرا رو ببینن. حس و حال صحنه و اجرای موسیقی یه چیزیه که در شنیدن صوتی شما نمیتونی متوجه اون حس بشی. به خاطر همین هم یکی از بزرگترین مسئولیت‌های نهادهای فرهنگی و موسیقی کشور اینه که سالن آماده کنن، امکانات اجرا رو تسهیل بکنن. یعنی اینکه جوونا بتونن کنسرت بدن، اساتید کنسرت بدن. مثلا در جشنواره فجر ببینیم یه بخش پیشکسوتان و بخش اساتید هست که مردم بیان مثلا برن اجرای استاد هادی منتظری رو ببینن، یا اجرای مثلا بقیه اساتید که میان حاضر میشن در اون جشنواره رو ببینن. ما مهمه برامون که هیجان صحنه رو بشناسیم و کمک بکنیم که این هیجان علاوه بر این که برای مخاطب مهمه. ببینید اینو من قبلش عرض بکنم، ما در انواع هیجان قبلی که صحبت کردیم فقط مخاطب مهم بود، هنرمند خودش مهم نبود.
بله.
در اجرای صحنه‌ای هیجانی که ایجاد میشه هم برای مخاطب مهمه، هم برای هنرمندی که داره به این هنر اشتغال پیدا میکنه.
تبادل انرژی دیگه،
یعنی باید ببینه آخر کار من به کجا میرسه، این صحنه و این امنیت رو پیدا بکنه که به عنوان یک نقطه امید و آرزو به سمتش حرکت کنه. یعنی یه جوان بگه من دلم میخواد سال آینده کنسرت بدم، این هیجان صحنه کمک به رونق هنر میکنه.
بله،
این
بله.
اون چیزیه که ما دنبالش هستیم که بتونه دولت و ارگانهای سیاست گذار امنیت صحنه کنسرت رو ایجاد بکنه. برای همین میاد تو سند موسیقی تصویر میشه که آقا هیچ مجوز کنسرتی بعد از صدور نباید لغو بشه، چون هنرمند برای زحمت کشیده.
بله،
اینو
بله.
همه مردم هم شاید اگر موزیسین در خانواده داشته باشن میدونن که شما باید تلاش کنی، فیلم ضبط کنی، نمیدونم موسیقی ضبط کنی، ببری مجوز شعر بگیری، موسیقی با گروه تمرین کنی، کلی هزینه کنی. همون فقط قند و چایی که تو جلسات تمرین با شیرینی میذاری جلو اعضای گروه هزینهش میشه، بعد مثلا 6 ماه مجوزت لغو بشه. خب این امنیت از بین میره دیگه.
بله.
اون هیجانی که ما دنبالش هستیم که هم مردم و خانواده ها بچه هاشونو ببرن بتونه یک کنسرت خوب ببینه، یک اجرای خوب ببینه، همین که خود هنرمند انرژی بگیره که در جامعه من این هیجان صحنه‌ای وجود داره، این امنیت صحنه‌ای وجود داره، من میخوام به سمتش حرکت بکنم.
خب موافق هستین؟
یه قطعه میخواستم خواهش بکنم، چون اسم استاد لطفی رو آوردیم، یه قطعه استاد لطفی بشنویم. موافق هست از اجرای صحنه ایشون اگر سمید.
بله، آقای مبشری همیشه دست به نقد کارا رو آماده دارن، با هم بشنویم. بله، قطعه زیبایی از تکنوازی استاد لطفی رو شنیدین در اجرای کنسرت صحنه ایشون. توضیح دادین.
خواهش کنم ببینید این حس و حال، این آنیت موضوع. ببین شما زمانی که یک اثر موسیقی رو از یک آلبوم گوش میدی، یک اثر ضبط شده استدیوییه، حالا بعضیاش هم آثار خصوصی.
بله.
اینها ارتباط بصری هنرمند و مخاطب درش وجود نداره. آنیت موجود در صحنه وجود نداره. ببینید در صحنه شما یک لحظه کوک سازت ممکنه خالی بشه.
آره.
یه لحظه ممکنه تصمیم بگیری نوع نشستن تو عوض بکنی، مکس اضافه بکنی، یک جمله رو سه بار بزنی. اصلا شما کنسرت استاد لطفی رو سه شب متوالی اگه بری فرق میکنه جملات. آره. چیزی یکسانی اجرا نمیشه که،
چون بداهه است.
چون بداهه است. این عنصر بداهه یک هیجانی داره، چه در اجرا برای خود هنرمند. جالبه به شما بگم خود هنرمندی که رو صحنه داره اینو اجرا میکنه، از اینی که هر شب داره یک بیان جدید رو اجرا میکنه خودش هیجان داره. اصلا پیگیری جملات ردیف، پیگیری جملات در موسیقی ایرانی یه درسیه که من خودم هنرجوی دوره عالی رو فقط به این کار مشغول میکنم، میگم مثلا این کار رو بکنید تا این جملات رو پیدا کنید. اینی که شما در اجرا بعد از یک جمله الان چی به دستت میشینه و اون ابر صوتی موجود در ساز شما رو به کدام سمت میبره، این با آهنگسازی فرق میکنه.
درسته.
آهنگسازی شما امکان به اصطلاح پالایش و آرایش داری، امکان ادیت داری.
داری،
تغییر میکنی. آره. یعنی مثلا تصمیم میگیری به جای در را 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 بگی خب من میخوام بگم در را 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 یه جمله اضافه کنم، کم کنم، ولی در بداهه در کنسرت شما نمیتونی این کارو بکنی. اون حس هیجان فردی در هنرمند هم آقای لطفی همیشه یه جمله‌ای داشت، من افتخار شاگردشون داشتم، میگفتن هنرمند اصلا صحنه میگفتن 30% هنرمندو میگیره. برای من هنرمند اگه با 70% توانمندی به رو صحنه میشه 40%، با 100% بشه میشه 70%. هنرمند میگفتن باید 130% خودش باشه تا رو صحنه 100% باشه. یعنی اینقدر باید آماده بره روی صحنه. بنابراین اون حس بداهه خودش یه هیجان فردی از خلق اثر داره. همین هیجان منتقل میشه به مخاطب. یعنی مخاطب اون چیزی که داره میبینه، اون لحظه‌ای که یک مضراب، یک تغییر، یک جمله یا موتیو جدید خلق میشه، برای مخاطب هیجان داره. برای همین شنونده‌های برنامه اندلیب، خانواده‌ها بدونن که حتما باید برن کنسرت ببینن. یعنی بچه هاشون اگر ساز میزنن یا نمیزنن، برای اینکه بتونن نظم رو یاد بگیرن، هنر خوب رو بشناسن، باید ببرن کنسرت خوب رو ببینن. این اجرا و این آنیت موجود یک ارتباطی با مخاطب برقرار میکنه که در دنیا هم همینطوره. هنر کلاسیک دنیا هم مخاطب خاصی خودشو داره. اصلا میرن برای اینکه نوازندگی یک اصطلاحا ویرتوز یا یک استاد نامدار رو ببینن، کسی که صاحب سبک در دنیا خیلی مهمه. مردم الان این فضا براشون فراهم شده. خیلی راحت به شما بگم در 2300 سال پیش به قبل، چه در اروپا در موسیقی کلاسیک، چه در ایران و مشرق زمین، موسیقی خوب مال دربار بوده، موسیقی خوب مال مردم. مردم اصلا امکان استفاده از اون موسیقی رو نداشتن. الان که در گذر تاریخ موسیقی خوب به روی صحنه های تالارها اومده و مردم میتونن با خرید یک بلیت خیلی ارزون، عددی نیست یه بلیت 400-500 هزار تومانی، در جایی که شما یک شام اگر بچه‌هاتو ببری بیرون با 4-5 میلیون هزینه بکنی، اینکه شما 3-4 تا بلیت بخری با خانواده بری کنسرت ببینی ارزششو داره، چون خوراک روحی خیلی ارزشمندتری نسبت به خوراک جسمی که به بچه‌هات میدی. به همین خاطر الان که هنر خوب مال مردمه و مردم میتونن استفاده بکنن، از این فرصت استفاده بکنن و بچه‌شون اجرای خوب ببینن. چون این هیجان زمانی که از هنرمند و اون فیزیک موجود در صحنه، اون فضای صحنه منتقل به مخاطب میشه، تأثیر بسیار خوبی داره. جالبه در شنیدن یک اثر موسیقی شما هیجانی که ازش میگیری فقط روحیه، در شما منشأ شادی و شادمانی میشه، ولی در اجرای صحنه‌ای هیجانی که به شما تزریق میشه منشأ تحول میشه. یعنی بچه شما میره بهتر ساز میزنه.
بله.
با پشتکار بیشتری کار میکنه. حالا بین شنیدن قطعه سعید جان اشاره میکرد، میگفت چون حالا اشاره به نام کیانی کلهر هم کردیم، یک هنرمند ملی و افتخار جهانی، یه قطعه هم از یکی از کنسرت های کیانی کلهر رو بشنویم.
بله، میخوام بشنویم. یک قطعه تکنوازی از یکی از کنسرت های استاد کیهان کلهر رو شنید.
بله.
و بسیار هم زیبا بود.
حس اجرای دیدین جان کلهر هنرمندی که میدونیم تو اون ارکسترهای بزرگ دنیا بله. اجرا میکنه، ارکستر جاده ابریشم و خیلی های دیگه. حس تکنوازی اجرا جالبه به شما بگم. شما وقتی کیهان کلهر از نزدیک میبینی ساز میزنه، یک قداست خاصی برای کمانچه پیدا میکنی. انقدر زیبا و انگار داره عبادت میکنه، انقدر عالی ارتباط معنوی با این ساز برقرار میکنه و در خلق نغمه انقدر اخلاص داره که ناخودآگاه شما عاشق اون نغمه میشی. اصلا نوازنده های قدیمی اینجوری بودن دیگه، شما خودتونم
به حرف میزنن
با ساز، واقعا همینطوره، خالصانه با سازشون حرف میزنن. مثل یه سری از نسل جوان امروز که حالا با سازهای غیر اصیل و غیر ایرانی یه سری جلوه های بصری درست میکنن که مردم حالا خوششون بیاد و بعدم فراموش میکنن، نیستن. واقعا نوازنده با اخلاص داره در خلق نغمه تلاش میکنه. حالا ما یک سری از هنرمندان نسل جوانمون هستن استاد هیدری که مثل هنرمندان کلاسیک در دنیا ما داشتیم میشنیدیم، مثلا شما اشاره به آندریو کردین که خب بله. درصد از هنرمندای مطرح دنیاست. ما این سری رهبرای ارکستر و فیلماشو میتونن شنونده‌ها جستجو کنن در فضای اینترنت. مثلا رهبر ارکستر در ارکستر رهبری میکنه، بعد یه لحظه قطع میکنه، برمیگرده به سمت مردم، یه نغمه رو با صوت یاد مردم میده، یا رو کاشیای صحنه نوت پیانو رو یاد مردم میده و بهشون میگه من هر جا پریدم شما همون نوتو کشیده بخونین. بله. یادشون میده، بعد ارکستر رو کیو میده شروع کنن، بعد خودش مردم رو رهبری میکنه، بعد ارکستر تبدیل میشه به مردم و صحنه، یعنی اینا با هم مخلوط میشن. ببینید یک سری جذابیت ها و هیجان های صحنه است که قابلیت خلق داره. مثلا استاد داوود آزاد زمانی که میخواد کنسرت بده یه قسمت هایی از شعرها رو تو بروشور مینویسه و مردم میگه اول اجرا که اینها رو بخونین با من، بعدم میگه بچه‌ها رو اذیت نکنین اگه سر صدا کردن، اگه بچه‌ای خواست چیزی بخوره بذارین بخوره. خیلی جالبه ها.
آره،
اصلا میذاره مردم راحت ارتباط با صحنه برقرار کنن، هیجان رو به مردم تزریق میکنه و مردم متوجه میشن بخشی از اجرا هستن. حالا بعضی از هنرمندای ما فقط کافیه تو سالن یکی حرف بزنه متوقف میشه.
آره،
صبر میکنن
تو من بودم تو این صحنه.
اصلا استاد یه دوره اگه دست میزدن نوازنده متوقف میشد، فکر میکرد بهش توهین کردن. درسته که هنر مال مردمه، مردم اومدن لذت ببرن، باید زندگی کنن باش.